ببینید، هر کسی که تجربه یک بار مواجهه با نهادهای امنیتی در زندان‌ها رو داشته باشه به خوبی درک می‌کنه محتوای این نامه و این خواسته و مطالبه‌ای که درش مطرح شده. چیزی که هست اون در واقع فراغ بالی که نهادهای امنیتی دارن و اون دست بازی که دارن ورای قانون در برخورد با زندانی و متهم سیاسی یا به تعبیر آقایون امنیتی، این رو ما تا الان، یعنی تا چند وقت اخیر، همیشه خب فکر میکردیم که امری غیر قانونیه و هیچ پشتوانه قانونی در درون سیستم نداره. ولی در چند وقت اخیر امضا کنندگان این نامه و تهیه کنندگانش متوجه مصوبات و بخشنامه هایی شدن که ظاهرا پشتوانه این برخوردها بوده و اینی که دست ضابط رو کاملا باز گذاشتن و بازپرس و نهاد قضایی کاملا خلع اصطلاح هست در برابر ضابط و هیچ گونه حمایتی نمیتونه از زندانی داشته باشه، این پشتوانش در واقع یه سری بخشنامه ها و مهمتر از اون بخشنامه های پنهانی یک چیز آشکار به نام مصوبه مورخ 18 مرداد 1385 شورای عالی امنیت ملی بوده. این مهمترین بخش نامه هست، یعنی 15 سال پیش شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای رو گذرونده برخلاف شرح وظایفی که در قانون اساسی براش تشریح شده، که کاملا و مشخصا و به صراحت مقامات قضایی، بازپرس و دادیار رو هیچکاره کرده در برابر در سیستم قضایی و همه امورات مربوط به زندانی سیاسی و متهم سیاسی رو به ضابط امنیتی، حالا وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه سپرده. و مشخصا انگیزه من برای امضای این نامه ابطال این مصوبه و حالا اون بخشنامه هایی که ما ازشون اطلاع نداریم.
آقای حایری، امید شما از پیوستن به این داستان چیست؟ از این جهت میپرسم که به هر حال دستگاه قضایی و رفتار قضات رو هم ما در دهه های اخیر دیدیم که چگونه اقدام میکنند، از جمله مثلا در بررسی پرونده ها در جریان دادگاه های بسیار کوتاه مدت یا احکامی که صادر می کنند این قضات. اینکه این پرونده ها هیچ احاطه ای نیروهای امنیتی روش نداشته باشن، آیا شما امیدتون اینه که قوه قضاییه مستقل و عادلانه عمل بکنه؟
ببینید، من یه چیزی به خدمت شما بگم. بالاخره ما وقتی میگیم سیستم قضایی، قوه قضاییه، دستگاه قضایی یا هر چیزی از قبیله این، بالاخره این از افراد تشکیل شده دیگه، یعنی یک موجود انتظایی نیست، یعنی اونجا دادیاری وجود داره، بازپرس هایی وجود دارن و عوامل مختلفی که درگیر کارن. اینو خیلی از زندانی ها قطعا تجربه داشتن، یا حتی مثلا در سازمان زندان ها. بالاتر از اون شما در نظر بگیرید رئیس قوه قضاییه و مقامات ارشد قوه قضاییه، ما میبینیم دائما صحبت از استقلال قضایی میکنن. آقای اژه‌ای آخرین بار فکر کنم 2 ماه پیش صراحتا اشاره کردن که این توصیه ها به درد نمیخوره و ما برای استقلال قضایی باید به فکر تهیه بخشنامه هایی باشیم. حالا من آقای اژه‌ای رو مد نظرم نیست، حالا ایشون اطلاع داره از همچین مصوبه ای یا نه، ولی میخوام اینو بگم اون بازپرس یا دادیار با فرض اینکه بخواد استقلال داشته باشه و در برابر ضابط امنیتی و اون بازجو بایسته و فرضاً مثلا برای تبدیل قرار وثیقه اقدام بکنه و بتونه ایستادگی بکنه در برابر ضابط، نمیتونه، به دلیل اینکه ضابط استناد میکنه به این مصوبات. ما هدفمون اینجا اینه که در ابتدای امر این بسترهای شبه قانونی رو مرتفع بکنیم. وقتی این بسترهای شبه قانونی، این مصوبه شورای عالی امنیت ملی، دقت دارید که در متن نامه هم اشاره شده این مصوبه شورای عالی امنیت ملی در یکی از مکاتبات دادیار ناظر بر زندان زندانیان سیاسی آقای امین وزیری خطاب به یکی از محاکم قضایی اشاره شده بهش، درباره یکی از زندانیان سیاسی که الان هم در زندان هست، حالا من اسمشون رو نمیبرم چون حالا شاید رضایت نداشته باشن. در مورد این زندانی آقای وزیری خطاب به بازپرس تأکید کرده آقای بازپرس شما حق ندارید که به ایشون مرخصی بدید بنابر این مصوبه،
مرخصی استعلاجی هم بوده.
دقیقاً مرخصی استعلاجی، که خیلی نکته جالب اینه که این زندانی خطر در واقع تخلیه چشمش وجود داره و بیماری به شدت خطرناکی دارن. خب ببینید، این بستر قانونی وجود داره. حالا ما میگیم شبه قانونی، آقایون میگن قانونی. از این نظر میگیم شبه قانونی، چون شورای عالی امنیت ملی حق همچین مصوبه‌ای رو نداشته بنابر تعریف وظایفش. ما هدفمون در واقع اینه که این بستر رو در واقع از بین ببریم. حالا بعد از اینکه این بستر، به فرض مثال آقای اژه‌ای الان در خطاب نویسندگان این نامه اعلام بکنن که در جلسات آینده شورای عالی امنیت ملی ابطال این مصوبه رو در دستور کار قرار میدن و مصوبه هم باطل میشه، بعد از اون چه خواهد شد؟ آیا بازپرس ها و دادیاران میتونن مستقلانه عمل کنن و در برابر بازجوها بایستن؟ اون بحثی علاهده و جدا که بعدا باید بهش بپردازیم. فعلا مسئله فوری تر در واقع این مصوبات.